بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الخداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه شریف. همونطور که در جلسات گذشته اشاره کردیم، حضرت امام در مسئله 57 سه مسئله رو مطرح کردن که این سه مسئله در عروه به صورت سه مسئله جداگانه ذکر شده. مسئله اول این بود که اگر بعضی از ورثه اقرار کنن که حج بر مورث اونها واجب بوده و بعض دیگه نپذیرن، اون ورثه باید به نسبت اون چه که به اونها میرسه از سهم الارث خودشون رو برای حج بدن، که اگر اون مقدار کافی بود خب براش یه حج انجام میشه و اگر کافی نبود فرمودن واجب نیست دادن چنین پولی. بعد البته فرمودن احتیاط واجب هست اگر احتمال میدن، یعنی رجاء چنین چیزی وجود داره که بعدن ما بقیه ورثه اقرار بکنن یا یک متبرعی پیدا بشه و ما بقیه رو تکمیل بکنه، احتیاط واجب اینه که این رو نگه دارن تا اگر ما بقیه ورثه اقرار کردن بپردازن. کیفیت محاسبه این مطلب رو من عرض کردم به دو شکل ممکنه. یک شکل اونی که صاحب جواهر اشاره کرد، یک شکل اونی که ما در توضیحش دادیم و خب منتظر بودیم که یکی از دوستان اشکالی بکنه، ولی الحمدلله رب العالمین هیچ کدوم از دوستان اشکال نکردن الحمدلله. گواله که این دوتا راه هر دوش یه نتیجه میده، هیچ فرقی با هم دیگه نداره. ببینید اینجا ما سه تا چیز داریم، یکی اون دینی که اقرار شده یا حجی که مورد اقراره، یه مبلغیه. یکی کل ما ترکه، اینم یه مبلغیه. یکی سهم شخص مقره، اینم یه مبلغیه. ما گفتیم روش ما این بود که سهم مقر تقسیم میشه بر کل ما ترک، ضرب میشه در اون رقم دین یا حج، که حالا به صورت فرمول بنویسیم چون متاسفانه توی این نرم افزارا وقتی فارسی با علائم جمع میشه نمیتونه کار انجام بده، من مجبور شدم این انگلیسی بنویسم. این اگر این سهم میت سهم مقر باشه تقسیم میشه بر کل ما ترک، ضرب میشه در اون دین یا حج مورد اقرار، که نتیجه این میشه که در واقع سهم مقر ضرب میشه در دین یا حج مورد اقرار تقسیم میشه بر کل ما ترک. اگه ریاضیات بلد باشید اینجوری میشه. ببینید مثلا کل ما ترک اگه 100 میلیون باشه، سهم مقر اگه مثلا فرض کنید 20 میلیون باشه، اون حجی که مثلا اقرار کرده 10 میلیون باشه. روش ما این بود که ما این 20 میلیون مقر رو تقسیم میکنیم بر کل ما ترک. 20 تقسیم بر 100 میشه 1/5. بعد این 1/5 رو ضرب میکنیم در حج. حج 10 میلیونه، 1/5 میشه چقدر؟ 2 میلیون. این محاسبه ما. صاحب جواهر محاسبشون این شکلی بود که می آمد اون حج یا دین مورد اقرار رو تقسیم می کرد بر کل ما ترک، ضرب می کرد در سهم مقر. اونم همین نتیجه رو میده. ایشون میاد میگه حج 10 میلیونه تقسیم بر 100 میلیون میشه چی؟ 1/10. 1/10 رو ضرب کنیم در 20 میلیون سهم مقر میشه چی؟ 2 میلیون. نتیجه یکیه، یعنی چه با اون محاسبه چه به این محاسبه، این شخص باید 2 میلیون از ماترک از سهم الارثش رو برای حج یا دین بده. بنابراین روش محاسبه‌ای که ما گفتیم با روش محاسبه‌ای که صاحب جواهر گفته در نتیجه یکیه. اگر نفهمیدید به ریاضیات بخونید. نه نتیجه یکی میشه. نه گفتم در نتیجه دوتا میشه. نه هر دوش یکی میشه. نه در نتیجه یکی میشه. حالا شما حساب کنید. نه خب این که در نتیجه یکی میشه اینو به عنوان یه نکته که از فرق نمیکنه چه این باشه چه اون. من اینو دیروز نگفتم، بله میدونم، گفتم این بله خب بله اون غلطه، ارتکاز ذهنی احسن. این یه نکته. نکته دیگری که میخواستم عرض کنم، دیروز اشاره کردیم که مرحوم حکیم فرمودن آقای فاضل دوباره از ایشون گرفتن، آقای خویی از مرحوم حکیم گرفته، آقای فاضل از اینا گرفته، فرمودن که آقا قاعده اقتضا نمیکنه چنین چیزی رو. قاعده اقتضا نمیکنه که وقتی طرفی که مثلا 20 میلیون ارث برده اقرار میکنه که حج بر عهده مبرس من بوده، مثلا طبق این محاسبه ای که گفتیم 2 میلیونشو بده. نه خیر، قاعده اینو اقتضا میکنه. قاعده اقتضا میکنه که این کل هزینه حج رو بده، 10 میلیونو بده. اینو فرمودن. بعد فرمودن اما روایات، در بحث روایات دو تا روایت بحث شد. یه روایت این روایتی بود که مرحوم حکیم اشاره کرد، روایت اسحاق ابن عمار، که این سندن معتبره. تو اونجا از امام صادق نقل شده که رجل مات فی رجل مات فاقر بعض و ورثته لرجل بدین، حضرت فرمودن یلزمه ذلک فی حصته. مرحوم آقای فاضل توضیح دادن، همون توضیحی که آقای حکیم اجمالا گفته، که آقا ظاهر یلزمه ذلک فی حصته این محاسبه‌ای که ما گفتیم نیست. مخص ظاهر این عبارت اینه که باید از حصه خودش اون هزینه دین رو بده، خارج از این حصه از سایر اموالش و از حصه دیگران هزینه دین پرداخت نمیشه، فقط در دائره حصه خودش هزینه دین. اما اینکه به نسبت باشه مثلا 1/20شو بده یا 1/10شو بده چون 1/10 ارث برده یا 1/20 ارث برده، از این در نمیاد. شیخ فرموده به نقل صاحب بصائر، شیخ فرموده که این مقصودش نسبته. چرا؟ فرموده به خاطر روایتی که میاد. مرحوم آقای حکیم فرمود اون به خاطر روایتی که میاد، این روایت ابوالبختری است و حب ابن وهب، که اونجا علی ابن ابی طالب از علی از امام باقر امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارشون نقل میکنن که علی ابن ابی طالب علیه السلام اینجوری قضاوت کردن: قضا علیون علیه السلام فی رجل مات و ترک ورثتن فاقر احد الورثه بدین الى ابی، حضرت فرمودن انه یلزمه ذلک فی حصته به قدر ما ورث ولا یکون ذلک فی ماله کله. خب این عبارت هم که همون مطلب رو داره بیان میکنه که آقا این در حصه خودش باید این دین رو ادا کنه، در کل مالش نیست. یعنی لازم نیست اگر حصه او کافی نیست برای دین، از سایر اموالش برای دین بپردازه. آقای فاضل گفتن بله آقا این از اینجای روایت استفاده نکرده شیخ. از کجا استفاده کرده؟ ادامه روایت هم باز گفتن نه، ان اقر اسنان من الورثه و کانا عدلین اجیز ذلک علی الورثه و ان لم یکونا عدلین الزما فی حصتهما به قدر ما ورثا. این تا اینجا هم آقای فاضل میگه نه به اینام کار نداره. و کجا؟ اینجا. کذالک ان اقر بعض الورثه به اخ او اخت، همچنین است اگر بعضی از ورثه اقرار کنن به اخ او اخت، یه خواهری یا برادری. اینجا انما یلزمه فی حصته، آقای فاضل میگه خب وقتی که به برادر یا خواهری اقرار کردن اونا سهمشون به نحو مشاعه، در نتیجه اون بحثی پیش میاد که شیخ مفید مطرح کرد که وقتی دو تا برادرن اقرار میکنه یکی از اونا که ما یه برادر سومی داریم، اون یکی دیگه میگه نه خیر ما نداریم، خب اون سهم الارثی که نصف شده بین اون دوتا، این بابایی که اقرار کرده که اون یه برادر دیگه داریم، در واقع داره میخواد بگه که سهم من از ارث 1/2 نیست، 1/3، درجه 1/3 رو این بر میداره، 1/3 کل سهمو، ما بقیش رو میده به اون طرف مقابل. اینجا رفقای ما که هنوز هم میدونم اقرار و فرقش رو با بیانه نفهمیدن، یه اشکالی دیروز میکردن. ببینی اینجا متاسفانه بحث ساده است، بعضی وقتا رفقا هم که دقت نمی کنن. ببینید یه بحث ثبوتی داریم، یه بحث اثباتی داریم. الان بحث ما بحث اثباتیه، نه بحث ثبوتی. در بحث ثبوتی یه وقت بیانه هست که اصطلاحاً واقع رو ثابت میکنه ولی ممکنه خلاف واقع باشه. یه وقت اقراره، اقرار فقط در حد اون چیزی که خلاف مقره ثابت میکنه. اقرار العقلاء علا انفسهم نافذ یا جایز، هیچ چیزی خارج از این دائره رو اثبات نمیکنه. بنابراین اگر بیانه باشه، همونطوری که تو این روایت هم اومده، تو فتاوای شیخ هم دیدیم، تو فتاوای مرحوم شیخ مفید هم دیدیم، که اگر دو تا از ورثه اقرار کنند و اون دو نفر عادل باشن، اصلا اصل مسئله ثابت میشه، دیگه از این بحث خارج میشه، میشه بیانه. بیانه که شد باهاش به عنوان یک دینی که واقعا هست یا حجی که واقعا هست یا نسبتی که واقعا هست برخورد میکنیم. یعنی اگر دو نفر از ورثه بیان بگن آقا پدر ما حجی بر عهدش بوده و اون دو نفر عادل باشن، از کل ما ترک به اندازه حج جدا میکنه. اگر دو نفر بیان بگن آقا پدر ما دینی بر عهدش بوده، از کل ما ترک به اندازه دین جدا میکنه. اگر دو نفر عادل بیان بگن آقا ما یه برادر یا خواهر دیگری داریم، اون برادر یا خواهر نسبت به کل ما ترک به نسبت سهم خودش ارث میبره، چون موضوع رو ثابت میکنه. اما الان فرض اینه که ما بیانه نداریم، فقط اقرار داریم. اقرار این آقا به اندازه ای که بر علیه خودش نافذه، بیشتر از این هیچ اثبات هیچ چیزی نمیکنه. خب این که میگه من یه برادر دیگری دارم، همون که شیخ مفید گفت، میگه من برادر دیگری دارم، در واقع داره اقرار میکنه که سهم من از کل ما ترک یک دوم نیست، سهم من یک سومه. به اندازه یک دوم منهای یک سوم، یعنی به اندازه یک سوم از اون یک دوم جدا میشه از سهمش. این معنای حرفش اینه، چون این داره میگه آقا این مقدار مال من نیست. اما چیزی برای هیچکی ثابت نمیشه ها، دقت کنید، این چیزی برای کسی ثابت نمیکنه، این نسبت به دیگران هیچ اثباتی نداره. بله، چون این میگه مال من نیست، مال اونه و این مقدارش علیه خودشه. یعنی مال اگر این اقرار نمیکرد کل این مال این بود، مثلا فرض کنید این آدم 60 میلیون بوده ما ترک، نصفشو برده 30 میلیون، این میگه آقا من سهمم از 60 میلیون نصف نیست، یک سومه، من 20 میلیون مال منه، پس این 20 میلیون مال منه، 10 میلیون مال کیه؟ میگه 10 میلیون مال اینه. چون این اگر اقرار نکرده بود این مال اختیارش با این بود دیگه، الان این میگه خب این مال اینه، خب خودش داره میده به اون، از اون باب میگیم این اقرار، میگه خب مال اینه دیگه، این خودش داره میده به اون، چون داره برای از این جهت بر علیه خودش اقرار میکنه، برای او، چون اختیارش با اینه دیگه. اگرم نمیگفت اصلا مال اونه، میگه آقا من دوست دارم 10 میلیون مالمو بدم به فلانی، ما میتونستیم اعتراض کنیم، اون خب مال خودته، میخوای بدی بده دیگه، چه اشکال داره بده. این حالا میگه آقا جون این 10 میلیون مال من نیست، از این باب میخوام بدم به اون، خب بده. اما این هیچی نسبت به اون یکی دیگه که 30 میلیون برداشته اثبات نمیکنه، این ثابت نمیکنه که آقا 10 میلیون تومان از مال اونم مال اینه، هیچی ثابت نمیکنه. بعد اون بحثی که آقایون میکنن که آقا یک ضرری خورده به نصف به اینا میخوریم، بعد چه بابی این که همچی چیزی رو نمیخواد بگه، این میگه آقا از کل ما ترک من یک سوم رو ارث بردم، من سهمم از 60 میلیون 20 میلیونه، 30 میلیونی که گرفته میگه 20 میلیونش سهممه، نمیگه که آقا از این 30 میلیونی که من گرفتم مثلا 15 میلیونش سهم منه 15 میلیونش سهم اونه، همچی چیزی ادعا نمیکنه اون که. اون میگه 20 میلیونی سهم منه، 10 میلیونی سهم من نیست، سهم اونه، مثلا اقرارش اینه. اونجا در بحث نسب مشاع میشه، به همین دلیل محاسبه به این شکلی که گفتیم پیش میاد، همونی که شیخ مفید گفت. خب اشکالی که توی این روایت بود، آی فاضل گفتن آقا این اشکال روایت اینه که این روایت سندن ضعیفه، بعد خواستن درستش کنن، گفتن صاحب جواهر ادعای اجماع کرده، پس اصحاب به این روایت عمل کردن، پس ضعف این روایت با عمل اصحاب جبران میشه. دیروز عرض کردم اولا اجماع صاحب جواهر معلوم نیست، اجماع قول نقل، یه نقل اجماع، احراز اجماع نشد. ثانیا به فرض که مجمعین چنین فتوایی دادن، کجا معلوم به این روایت عمل کردن؟ نگفتن که ما مستند فتوامون اینه، مثل شیخ مفید و شیخ طوسی. حالا شیخ مفید، شیخ طوسی یه جایی بحثایی کرده، تازه اونم معلوم نیست مستندش این باشه. شیخ مفید کجا گفته مستند فتوای من اینه که ما بگیم به این روایت عمل کرده؟ ثالثا عمل اصحاب ضعف سند روایت رو میتونه جبران بکنه، یا احیانا ضعف دلالت روایت رو در جایی که ما احتمال بدیم که چیزی به اونها رسیده به ما نرسیده، یعنی احتمال که بالاتر، اصلا از روی فتوای اونها احراز کنیم که حتما یه چیزی به اونها رسیده به ما نرسیده، ما هم چیزی رو اینجا احتمال نمیدیم. نهایت اینه که مثل این جمله‌ای که آقای فاضل فرمودن، اونها هم یه همچین استنباطی کردن که لابد ذیل حدیث ابوالبختری چنین دلالتی داره. یه جمله دیروزی که از رفقا گفت که عرض کنم خدمت شما در مورد ابوالبختری که مثلا بعضیا گفتن روایتش مقبوله. اولا این جناب وهب ابن وهب ابوالبختری، خب خیلی تعریف ازش شده، از اونایی است که خیلی مورد تجلیل رجالی هاست. مثلا رجال نجاشی در موردش داره که کان کذابن، در موردش، در موردش شیخ طوسی داره که هو ضعیفون لا یعول علی ما ینفرد به، یه جای دیگه داره ضعیفون و هو عامی المذهب. اون رجال کشی باز در موردش نقل میکنه روایت که بعد میگه که فضل ابن شازان در مورد ابوالبختری یه همچین تجلیل رو کرد که من اکذب البریه، که اگر الان بود قاعدتا رشد زیاد میکرد. بعد اون ابن القزائری که یکی از آقایون گفت، ابن القزائری من نمیدونم کجا اینو گفتید، اونی که از ابن القزائریش اینه، ابن القزائری بعد از اینکه این اسم این آقا رو میگه، میگه کذاب آمیون، کذاب سنی هم هست نه شیعه نیست، که اینو شیخ هم گفته سنی شیعه نیست، الا ان له عن جعفر ابن محمد علیه السلام، از امام صادق علیه السلام احادیث کلها لا یوسق بها. کجا گفته که یوسق بها؟
توضیحات بعد از آن سوالی دارم که اون لا غلطشون، وقتی فضا اینه که این کذابه، آمیه، هیچ اعتنایی به ارزش نیست مگر یک سری روایاتی که
اولا هرچه از ابن القزائری نقل شده از غیر رجال نجاشی که نقلش از کتاب قحپاییه، ما کتاب تحریر المقال توضیح دادیم، هیچ اعتباری نداره. این قول ابن القزائری اولا هیچ اعتباری نداره، ثانیا ابن القزائری گفته لا یوثق بها، اون آقا استنباط فرموده که این لا اشتباهه، اون یه حرف دیگه، استنباط من در آوردیه، این اصلا کلام پیداست. میدونی چی میخواد بگه ابن القزائری؟ بله نه خیر، نه نه نه،
اسمش برای انه لهو احادیث، انه لحسین حرارتن احادیث، هم کلها که تحکید
آقای بحث حالا
مثل شیخ مفید، اونم محمد ابن محمد، اینجا هم وحب ابن وحب، حضرت آمنم بین تو وحب.
آره. بله هم نداره، حالا بحث اعرافش نبود. برخوب آقای محقق که خب معروفه به عنوان یکی از بزرگترین علما در زمان خودشون، تعبیر رفقای که در درس ایشون، بزرگانی که شرکت میکردن بود، مرفقای بحث ایشون بودن، اینه میگن ایشون یک دونه عبارت و اعرابش درست نمیخوند. حالا بحث ما اینجا اعراب نیست، اصلا ما بحثمون این نیست که الا ان له عن جعفر احادیث یا احادیث، و صحبت ایشون اینه که ابن القزائری میخواد بگه که به روایاتش که از امام صادق نقل شده عمل میشه، همچی چیزی نیست، میخواد بگه هیچ کدومش مورد عمل نیست. ابن القزائری حرفی که میخواد بزنه اینه، میخواد بگه اگر حالا سخن ابن القزائری باشه، بحث زیاد شده راجع به این حرفای ابن القزائری، من توی تحریر المقال توضیح دادم که اصلا کلام ابن القزائری، اون چی که برای ما نقل میشه از کتاب قحپاییه، چون ما خود رجال ابن القزائری به دستمون نرسیده و اون چیزی که قحپایی نقل کرده سند نداره، یک کتابچه رسیده بوده دستش، نوشته بوده رجال ابن الغزائری، اونو باشه نقل کرده. از کجا معلوم این رجال ابن الغزائریه؟ بله، یه چیزای نجاشی از ابن الغزائری نقل میکنه، چون نجاشی معاصر ابن الغزائریه میتونه از ابن الغزائری نقل کنه. مطالبی که نجاشی از ابن الغزائری نقل کرده حجته. بعضیا مثل آقای سبحانی میگن آقا ابن الغزائری آدم جوشی بوده، خیلی تعزیات جرح میکرده، بنابراین جرح ابن الغزائری به درد نمیخوره، اما توثیقاتش خیلی به درد میخوره. ما اینو تو تحریر المقال نپذیرفتیم، توضیح دادیم، گفتیم نه خیر، این حرفا نیست که ابن الغزائری از همین آتیشیای امروزی بوده که به یک مثلا کشمشی حرارتش میرفته بالا، اینجوری نیست. این آدم اونجوری که نجاشی ازش نقل میکنه یک آدم بسیار منضبط و دقیق در امر رجال، فوقش اون چیزایی که قحبایی ازش نقل کرده مستند نیست. یک کتابچه دست قحبایی رسیده که قحبایی میدونید که زمان صدرالمتعلهینه، قحبایی یکی از مخالفین سرسخت صدرالمتعلهین و از عوامل تبعید و اخراج صدرالمتعلهینه. این مرحوم قحبایی در این متأخرن که اصلا خیلی زمان فاصله داره با ابن الغزائری، بیش از 300 سال فاصله داره با ابن الغزائری، نقل کرده که اصلا معلوم نیست به چه مستندی، ولی نجاشی که نقل کرده مستنده و در نقل نجاشی نسبت به وهب ابن وهب چیزی از ابن الغزائری نقل نشده. این عبارتی هم که حالا نقل شده و بعد از اینم بعضی رجالهای دیگه این رو از اون نقل کردن از قحبایی، این توصیف نداره که لا یوسق بها، این خودش تصریح داره، میخواد اینو بگه، میخواد بگه ببینی آقا این با این که سنی بوده از امام صادق روایت نقل کرده، با این که مثلا این سنی بوده، ما داریم بعضی از اهل سنت که از امام صادق روایت نقل کردن، مثل مثلا سکونی، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی هم سنیه، حالا مرحومه عرض کنم خدمت شما، بله حالا الان اسمشون در ذهنه، بعضی از بله اون که حالا اون البته شیعه است، ابو حنیفه شیعه است، ابو حنیفه امام اهل سنت ولی خود شیعه است، مذهب شیعه است، شیعه زیدی ها.
دیروز هم
خواستی نماز بخونه،
این داره که اگه
بگیم
جعفر طباب اخذده از
تحت اقبال اون
تو جعفر کذب، نه این دان اقبال برایش
مختلف نقش
شده
برای این مقابل به محبی قدر، مثلا
یه
نامگذاری شده، آره. این کذاب رو به تحقیق خود محضرت مصطفی چجور متصبر منبر میسازه، آره. این پس دیگه آره 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 کذاب. بعد در موردش قصه ای هست، حالا این قصه هم این ربطی به بحث نداره، ولی یه قصه ای است. میگن که اینو نقل میکنه خود نجاشی. نجاشی آدم بسیار دقیقیه. من تو کتاب تحریر المقال توضیح دادم که نجاشی از اون آدمای وسواسیه تو بحث رجاله. نجاشی از قول سعد نقل میکنه که امام صادق با مادر وهب ابن وهب ازدواج کرده بوده. که بعضیا میگن، یکی از اساتید ما میگفت، میگفت وهب ابن وهب چون مادرش رو این امام صادق علیه السلام گرفته بوده، خیلی از این قضیه ناراحت بوده، این بر روایت جعل میکرده، میرفته از امام صادق روایت میگرفته جعل میکرد. ولی حدیثی رو نقل کرده کشی، این قصهش قشنگه به نظر من، حدیثی رو نقل کرده کشی، کشی میگه که امام رضا علیه السلام فرمود از قول پدرشون امام کاظم علیه السلام، که امام کاظم میفرماد من با پدرم یعنی امام صادق علیه السلام حرکت کردیم الی نخلتن حتی اذا کان به بعض طریق لقیته ام ابی البختری، توی راه رفتیم نخله یعنی یه باغ خرمایی، رفتیم یه سری بزنیم به این باغات خرمای مدینه، لابد با امام صادق امام کاظم داره میره، بعد میگه یه جایی برخورد کردیم به مادر این ابوالبختری، نه هنوز زن بابا نشده، حالا فوقف اونجا داره که امام کاظم میفرماد پدرم توقف کرد و عدل وجه دابته، این سر دابه رو برگردون، فارسلت الیه به سلام، مادر وهب به امام صادق سلام داد. امام صادق که وایستاد و سر این اسب رو برگردون، مادر وهب سلام داد. فرد امام صادق علیها السلام. این داستان تمام شد. تو خیاب جاده دارن میرن، میرسن یه سلامی اون میده، امام صادق هم جواب میده. این داستانیه که امام کاظم نقل میکنه. میگه فلم من صرف ابوه و جده الی المدینه اتا قوم جعفرا فذکروا له خطبته ام ابوالبختری. گفتن ما شنیدیم تو رفتی خواستگاری مادر ابوالبختری. بعد امام صادق فقال لهم لم افعل، فهمود نخره من خواستگاریش نرفته بودن. ظاهرن کل این داستان که حتی نجاشی هم نقل میکنه به نظرم اینه، امام صادق تو راه یه برخورد کرده، این یه سلام داده، امام صادق یه جواب داده طبق این نقلی که کشی داره. بعد اینا گفتن که امام صادق با این ازدواج کرده، بعد گفتن که وهب ابن وهب چون مثلا امام صادق با مادرش ازدواج کرده بود، از دست امام صادق شاکی بود، ناراضی بود، رفته جعل کرده. حالا اینا قصه است ظاهرا دیگه، بعضیاشو دیگه بعضیا برای اینکه مجدود منبری بودن خواستن مجلسشون بگیره گفتن، ولی اونیش که هست اینه که ابوالبختری بالاخره تکذیب شده. حالا به فرض هم که اکذب البریه نباشه، کذاب نباشه، به فرض توثیق نداره، ما که برای رد روایت نیاز به این که طرف کذاب باشه نداریم، که همین که وثاقتش محرز نباشه برای ما کافیه. بفرضیم تازه غیر از این آقای وهب ابن وهب تو سند این روایت یه نفر دیگه هم هست، اون ابو عبدالله جامورانی، که اون ابو عبدالله جامورانی هم توثیق نداره، یعنی روایت از دو جهت ضعیفه، اختصاص به یک دو جهت نداره. اون سند شیخ طوسی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی عبدالله، که این ابی عبدالله محمد ابن عبدالله ابن احمد ابو عبدالله جامورانی است، این آدم توثیق نداره. عن سندی ابن محمد عن ابوالبختری و وهب ابن وهب، برابر این روایت از دو جهت ضعیف. اما اون چیزی که من امروز می‌خواستم بگم یه مقداری زیاد طول کشید، اینا اینه، مرحوم صاحب وسائل آمده یه بابی این بحثو مطرح کرد، فرموده انه اذا اقر واحد من الورثه به وارثن او به اتقن او دینن لزمه ذلک به نسبت حصته. اگر بعضی از ورثه اقرار بکنه به یه وارثی نسب، او به اتقی بگه که یکی مثلا از این عبید و اماء مورث من آزاد شده بودن قبلا، او دینن یا دینی لزمه اون بعض مقر را ذلک یعنی ارث اون وارث یا اتق یا دین به نسبت حصتهی. البته و کذا اذا اقر اسنان غیر عدلین، اگه دو نفر هم باشن عادل نباشن همین وضع، فا ان کانا عدلین جاز علل جمعی، چون میشه بینه. این فتوای صاحب وسائله. بعد زینش روایت نقل کرد، روایاتی که تو این باب نقل کرده دو دست است، یکی همون روایاتیش که تا الان خوندیم، یکی روایت عرض کنم خدمت شما دوم باب، روایت سوم باب، که روایت سوم باب همون روایت اسحاق ابن عماره که تو عبارات آقای حکیم خوندی، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل مات فاقر بعض ورثته لرجل بدین قال یلزم ذلک فی حصته، که تو بعضی نقل ها یک کمی این عبارتش فرق داره. بعد در ذیلش مرحوم صاحب وسائل این عبارت رو نقل میکنه که حمله او از شیخ الا انه یلزم به قدر ما یصیب و حصته لمایعتی، که بعد گفتن اون لمایعتی روایت پنجم بابه، که همین روایت ابوالبختری باشه که توضیحشو دادی. یه دسته از روایاتی که صاحب وسائل نقل کرده ایناست، این دوتا روایتی که بحثشو قبلا گفتیم. چند تا روایت نقل کرده صاحب وسائل تو این باب که اینا مربوط به مسئله عتقه، چون تو عنوان باب اقرار به ارث و عتق و دین رو با هم آورده، بعضیاش مربوط به اقرار به عتقه. از جمله روایت اول باب سندن هم معتبره، صحیحه منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل مات فترک عبدا، یکی مرد یه عبدی گذاشت، فشهد بعض ولدهی ان اباه اعتقه، بعضی از اون فرزندانش گفتن بابا این پدر ما اینو آزاد کرده، این جزء ماترک نیست. فقال تجوز و علیه شهادته ولا یغرم، بر علیه این آقایی که اقرار کرده این بعض ولد شهادت او نافذه، اما اون شخصی که اقرار کرده غرامت رو تحمل نمی کنه. و یستسعا الغلام، اون بابایی که این میگه آزاد شده، فیما کان لغیره من الورثه، باید بره برای بقیه استسعا کنه، که اینو قبلا خوندید لابد توی لمعه. معنای عبارت اینه اگر این کسی که اقرار کرده فرض کنید یک دهم ماترک رو ارث میبرده، سهم الارثش یک دهمه، میگه آقا این عبد آزاد شده، طبق روایت یک دهم عبد که مال این میشده به گفته این آزاد میشه، نه دهمش چی؟ نه دهمش همچنان باقی میمونه. چون یک دهمش آزاد میشه، اون عبد باید بره خودش کار کنه، هزینه اون نه دهم خودش رو تأمین کنه، بده به ما بقیه ورثه و خودش رو کامل آزاد کنه. مثلا فرض کنید این عبده 10 میلیون تومان میارزه، این بابا که اقرار کرده 1 میلیونشو از جیب این بوده میره، 9 میلیون دیگر رو عبد باید بره کار کنه بده به ورثه تا آزاد بشه. شبیه این روایت در روایت دوم این باب هم هست، شبیه این روایت در روایت چهارم این باب هم هست. صاحب وسائل این روایات رو با مسئله دین که الان گفتیم روایت سوم باب و روایت پنجم باب یه جا آورده. در واقع صاحب وسائل میخواد روایات بحث عتق رو شاهد بگیره بر روایت با بحث دین، بگه اونجا چطور به نسبت میشه پس اینجا به نسبت میشه. همینطور که بحث نسب رو میخواد بگیره، میخواد بگه در بحث نسب چطور به نسبت میشه پس اینم به نسبت میشه. البته تا اونجایی که من یادمه، بله چرا اینجا روایت نسب هم داره، روایت ششم بابه، من اقر لأخی فهو شریک فی المال ولا یثبت نسبه فان اقر اثنان فکذلک الا ان یکونا عدلا فیثبت نسبه و یذرب فی المیراث معهم. این روایت ششم و هفتم باب در این زمینه است. روایت هشتم باب باز مسئله دینه، که حالا اون یه دونه روایت اصلا ما اشاره نکردیم، ولی تو این باب اینا رو آورده کنار هم. نکته ای که من میخواستم عرض کنم اینه، آیا مسئله نسبت با مسئله دین یکیه؟ آیا مسئله عتق با مسئله دین یکیه؟ مسئله نسبت رو قبلا توضیح دادم، امروز هم اشاره کردم، نسبت فرق داره با مسئله دین. در نسبت اشاعه هست، در حالی که در دین ما قائل به اشاعه نیستیم. توی برای بحثایی گذشته گفتیم دین از قبیل کلیه فی المعینه، مشاع نیست. یعنی اگر یه بابایی 100 میلیون تومان ما ترک داره 10 میلیون تومان بدهی، اینجوری نیست که یک دهم کل اموالش مال بدهی باشه که شما تو هر مالی دست بزنی بگی یک دهمش مال طلبکاره، اشاعه نیست. بلکه چیه؟ 10 میلیون از این 100 میلیون مال طلبکاره. کدوم 10 میلیون؟ معین نیست، کلیه در این 100 میلیون، در این امر تعینش به چیه؟ به اینکه ورثه میان میگن آقا این 10 میلیون از این اموال مال تو. مثل اینکه یه کسی میره یه گونیه مثلا برنج 20 کیلویی است، میگه آقا من 5 کیلو از اینو خریدم، این 5 کیلو خریدم معناش این نیست که یک چهارم این گونی رو الان این آقا مالک شده، که هر دونه شو دست بزنی بگه یک چهارمش مال منه. نخه، 5 کیلو از این 20 کیلو رو به شکل کلی فی المعین مالکه، که وقتی اون به اصطلاح بایه 5 کیلو رو کشید داد دست این، این 5 کیلو معین میشه. اون بایه میتونه در این گونی تصرف کنه تا چه حد؟ تا حدی که باقی مانده ته گونی به 5 کیلو برسه، به اون حد رسید دیگه نمیتونه تصرف کنه. دین اینجوریه. به همین دلیل گفتیم دین با نسبت فرق داره، در نسب اشاعه هست، در دین نیست. بحث عتق رو دقت کنید، وقتی که طرف میاد میگه این پدر ما مثلا این عبد و آزاد کرده، همین روایت اول با، وقتی میگه این عبد و آزاد کرده، یعنی در واقع یک قسمت از ماترک، از کل ماترک رو داره میگه خارج اصلا از مالکیت پدر ما. خب در واقع به اندازه الان اگر این عبد در ماترک بود، این آقا چقدر از این عبد و ارث می برد؟ یک دهمشو، چون یک دهم ارث می برد از هر چیزی، یک دهم از جمله این عبد. خب الان که میگه این عبد آزاد شده، نسبت به یک دهمش اقراره، نسبت به نه دهمش میشه ادعا، چون اثبات که نمیشه با یک نفر، این یک دهم ثابت میشه. یک دهم عبد آزاد میشه، نه دهمش آزاد نمیشه. بله اگر یکی دیگه بیاد اونم عادل باشه، کنار هم قرار بگیرن، بیانه بشه، کل عبد آزاد میشه. اما اگر اینطوری نباشه، یک دهمش آزاد میشه. پس در عبد هم قاعده همینیست که روایت فرموده، که در واقع اون عبد یک دهمش با این اقرار آزاد میشه، نه دهم مابقی آزاد نمیشه. ولی چون عبد مبعض میشه، عبدی که یه تیکش آزاده یه تیکش آزاد نیست، میدونید میشه عبد مبعض، احکامشو بلدید. عبد مبعض حق پیدا میکنه بره تلاش کنه هزینه مابقیشو بده، خودشو آزاد کنه، که اصطلاحا میگن استسعا، طلب سعی، بره این کارو بکنه. همین طبق قاعده است. اما دین اینجوری نیست. دین از قبیل کلی فلمعینه، از قبیل اشاعه نیست. این بابا که 20 میلیون ارث برده میگه پدر من 10 میلیون بدهکاره، یعنی میگه آقا 10 میلیون از ماترک حق دویانه، حق اوناییست که مثلا طلبکاره. خب اونایی دیگه که قبول ندارن، به اونا کار نداره، همش میفته رو سهم خودش. همونی که روایت هم همونو داره میگه، روایت صحیحه اسحاق ابن عمار همینو داره میگه، حتی روایت ابل بختری هم همینو داره میگه، حالا سندش کار نداریم، روایت ابل بختری همینو میگه، میگه این در محدوده ماترکش، ببخشید، در محدوده سهم الارثش مسئول اقرارشه، در خارج از این محدوده مسئولیت نداره. و این ربطی به داستان نسبت یا داستان عتق نداره. بنابراین عرض بنده اینه که هم قاعده اقتضا میکنه که کل هزینه حج مقر بده، البته در صورتی که سهم الارثش بیش از هزینه حج یا مساوی هزینه حج باشه، هم روایات همین رو اقتضا میکنه، اجماعی که ادعا شده مدرکش همین روایاته، برمیگرده به این استنباط هایی که اشاره کردیم و این استنباط ها رو ما قبول نداریم. بنابراین ما در نتیجه نهایی موافقیم با مرحوم آقای خویی برخلاف مشهور. ما میگیم کسی که اقرار بکنه که دینی یا حجی بر عهده مورث هست، باید کل اون دین یا حج رو خودش بپردازه، البته در محدوده سهم الارثش. اگر سهم الارثش از هزینه حج یا از دینش کمتر بود، دیگه لازم نیست اضافه شو بده. و السلام علیکم و رحمت الله.